با کمیسیون های تخصصی مربوطه
بله.
سال آینده سال جهش بزرگی در اقتصاد کشور ما خواهد بود و انشاءالله اینو در رفاه و معیشت مردم عزیز و بزرگ خودمون خواهیم دید.
انشالله خیلی متشکرم. همینقدر که شما هم دغدغتون به عنوان یک نماینده محترم مجلس این هست که تأثیرات مثبت اون رو مردم در وضعیت معیشتشون و زندگیشون ببینن، حتما این اتفاق خوب رو خواهد داد. ما این رو به فال نیک میگیریم و تشکر میکنیم آقای شاکری که در این گفتگو شرکت کردید. ممنونیم ازتون. متشکرم. التماس دعا و خداحافظ. متشکرم. خدا نگهدار.
تکیه اقتصاد کشور نباید به ستونی باشه که ممکنه با یک نعره یه ترامپی مثلا بلند. یکی از بدترین مشکلات در کشور همین است که اقتصاد رو ما شرطی کنیم، ببینیم چی میشه 6 ماه دیگه، چی میشه برجام، چه میشه نمیدونم بلان. اقتصاد ما این چند سال اخیر شرطی، اینی که بی خطرترین کار تصمیم نگرفتنه، این جزو خطرناکترین افکاره. یکی از مشکلات کار ما همین، خیلی از فعالیت‌های خودمون رو موکول کردیم به اینکه ببینیم اون طرف که در اختیار ما نیست چه تصمیم می‌خواد. حالا هم بعضی سعی میکنن باز دوباره اقتصاد شرطی کنن، ببینیم ابتکار رئیس جمهور فرانسه چی میشه، ابتکار پولان چی میشه، اینا رو باید بزنن کنار.
بعد از ماها وعده و وعید اروپا یک قدم به جلو گذاشت و سازوکار مالی موسوم
به این بارها گفتم من با سرمایه گذاری های خارجی ها در کشور موافقم، هیچ مخالفتی ندارم. غربی اروپایی.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نشانه های رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران گفت
بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم رو جلب بکنیم و به تصویب برسونیم.
کاری میخوام بکنن بکنن، کاری که ممنوع نیست از خطوط قرمز عبور نیست انجام بدن، اما افکار عمومی رو متوجه به اون نکنن، اقتصاد رو متوقف به اون نکنن. عدم انفعال در برابر دشمن، شرطی نکردن اقتصاد کشور به تصمیم اینا دیگه از مسائل مهمه. اون ستون مورد اعتماد در اقتصادی کشور بایستی مربوط به درون کشور و داخل کشور باشه، باید اقتصاد ما درونزا باشه، یعنی همون اقتصاد مقاومتی، یعنی همون اقتصاد مقاومتی.
متشکرم از همه شما که همراه ما هستید و بازار تهران رو میشنوید. بریم به سراغ مهمترین عناوین اقتصادی کشورمون، همراه بشیم با سرکار خانم جمالی. سلام و روز بخیر خدمت شما سرکار خانم جمالی، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام، روز شما و همه شنوندگان هم بخیر باشه.
متشکرم.
من خبرها رو شروع بکنم با مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن که گفتن
بفهمید.
بانک مرکزی میتواند سپرده قانونی بانک هایی که وام ساخت مسکن نمیدن رو به نهضت ملی مسکن اختصاص بده.
بله.
محمود شایان در خصوص عدم همراهی سیستم بانکی با طرح مسکن سازی دولت اظهار کرده، به عنوان یک کارشناس بانکی میگم اگر بخواید به صورت بخشی فقط یک بانک رو ببینیم، این بانک قطعا بیشتر از تکالیف خودش عمل کرده. در راستای حوزه مسکن، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بررسی‌های بانک مرکزی از رشد منفی 6.9% و مرکز آمار از مثبت 3.9% بخش مسکن و ساختمان در سال 1400 هدایت دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در خصوص تحلیل عملکرد 3 ماهه اول امسال اقتصاد ایران و همچنین برآورد رشد اقتصادی سال 1401 درباره بخش ساختمان با تقسیم این بخش به دو حوزه مسکونی و سایر بخش‌ها اون رو یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی می‌دانند. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با اشاره به تفاوت‌های عجیب آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص رشد اقتصادی بخش مسکن و ساختمان اعلام کرده بررسی تعداد پروانه های ساختمانی صادره واحد های مسکونی مناطق شهری کشور خاصیت که در تمام فصول سال 1400 رشد این شاخص منفی بوده و لذا رشد منفی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان مشهود هست. بررسی وضعیت قیمت کالاهای اساسی در هفته جاری حاکی از ثبات نسبی قیمت اکثر کالاها و رکود در بازار آنهاست، اما قیمت مرغ و تخم مرغ که در روزهای اخیر روند صعودی به خودش گرفته بر این مدار پیش میره. بر این اساس قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته بین 3 تا 7 هزار تومان و قیمت تخم مرغ حدود 20 هزار تومان افزایش داشته. تولید کنندگان دلیل این مسئله را افزایش تقاضا عنوان میکنند، ضمن اینکه جوجه ریزی در حوزه مرغ گوشتی نیز بشدت کاهش یافت. رئیس اداره کانال سوئز از افزایش 15% هزینه‌های ترانزیت برای انواع کشتی‌های عبوری از کانال سوئز در سال 2023 خبر داد. اسامه ربیعی از افزایش 15% هزینه‌های ترانزیت برای انواع کشتی‌های عبوری از کانال سوئز در سال 2023 خبر داد و این در حالی هستش که هزینه ترانزیت برای کشتی‌های فله خشک و کشتی‌های کروز 10% افزایش می‌یابد. آخرین خبرمون هم اعلام میکنم شبکه بانک از ابتدای امسال تا 24 شهریور بیش از 860 هزار فقره تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن پرداخت کرده است. مصطفی قمری و خود سخنگوی بانک مرکزی گفته از ابتدای امسال تا 24 شهریور تعداد 450 هزار فقره وام ازدواج به مبلغ 62 هزار میلیارد تومان به زوجهای جوان پرداخت شده. همچنین در این مدت تعداد 342 هزار فقره تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده که ارزش کل وام‌های پرداختی این بخش 13 هزار میلیارد تومان بوده.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم جمالی، خیلی ممنونم، انشاءالله تا روزهای دیگر خداحافظتون باشه.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
بازار تهران رو تقدیم میکنیم به شما. ساعت 11:37 دقیقه است، دقایق پایانی برنامه. اجازه بدید که گفتگو بکنیم و از فرصت استفاده بکنیم با آقای دلاور، کارشناس محترم بازار خودرو. ما شنیدیم در خبرها که قرار هست در واقع خودروها رو بدون قرعه کشی به صورت تحویل فوری و با تسهیلات تشویقی تحویل بدن به اونهایی که متقاضی هستند. آقای دلاور، ضمن اینکه به شما سلام میکنم و تشکر میکنم از اینکه همراهی با ما رو پذیرفتید، بفرمایید که پیش بینی شما از این وضعیت چیست؟ آیا اتفاق خوبی است؟ بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
متشکرم.
خب ما در مورد حذف قرعه کشی تقریبا از اواخر دولت قبل هم منتظر این اتفاق بودیم.
آها.
حذف قرعه کشی اتفاق بیفته. حذف قرعه کشی از نظر تکنیکی به این معنیه که دیگه مصرف کننده، ما امروز فرایند قرعه کشی رو می‌بینیم که وزارت صنعت هم تاکید داره. دلیلش اینه که میگن که خب هنوز به اون مرحله نرسیدیم که بگیم که ماشین مصرف کننده بهش میرسه توی کارخونه، و یکم مساقاش اینه که باید اختلاف قیمت کارخونه و بازار کاهش پیدا بکنه. حالا در شرایط فعلی بر اساس آمار تقاضای مردم کاملا مشخص هستش که این اتفاق فقط در حالتی میتونه بیفته که قیمت کارخونه خودروها بره بالا و این عرضه و تقاضا هماهنگ بشه، چون همچنان تقاضا بالا اختلاف قیمت وجود داره.
بله.
احتمالا وقتی وزارتخونه داره میگه که من میخوام قرعه کشی رو حذف بکنم، بعد از چند هفته قبل میگه که ما تو پاییز یه برنامه افزایش قیمت خودرو داریم، با این تکنیک میخوان بالاخره قیمت کارخونه و بازار رو با هم نزدیک بکنن و از طرف مشتری واقعی رو با قیمت منطقی‌تر بفرستن سمت خودرو.
بله، خیلی متشکرم ازتون. بعد این تسهیلاتی که گفتن مثل که هلوش 100 میلیون تومنه، درسته؟
بله بله.
این به خاطر همون جبران اون تفاوت قیمت هست دیگه، نه؟
هم بحث تسهیلات به این شکله که میخوان اون اختلاف قیمت جبران بشه، بعد احتمال داره که این افزایش قیمت که میدن مردم خیلی ها حواله هاشون به قیمت روزه، شاید این افزایش قیمت ها یکم فرصده ایجاد بکنه بین مشتری ها. و از طرفی به خودروساز ها خود مدت ها بخواد یه کمک اعتباری بشه و با خاطر شرط اقتصادی خودروساز ها نمیتونن مستقیم بهشون پول رو تزریق بکنن. مثل سال 1994 احتمالاً این پول میاد دست مصرف کننده میره میده به خودروساز ها، اون حالا مشکلات مالیشون تا حدی به صورت مستقیم
بله. به امید خدا خیلی متشکرم ازتون. نمای دلاور سپاسگزارم از توضیحات شما. روزتون بخیر و خداحافظ. متشکرم. خدا نگهدار. متشکرم از همه شما عزیزان. کلی از شنوندگان ما خواسته بودید که راجع به وضعیت سهام عدالت هم ما در برنامه بپرسیم. ما ارتباطمون با سرکار خانم طاهرخانی مجددا برقرار شده. خانم طاهرخانی ممنونم از اینکه دعوت دوباره ما رو پذیرفتید. راجع به سهام عدالت اگر خبر جدیدی هست لطفاً بفرمایید.
سلام مجدد به شما و شنوندگان محترم.
متشکرم.
در مورد سهام عدالت یکی از مهمترین مسائلی که مطرح هست یکی درباره وضعیت تخصیص سهام عدالت به جامونده هاست که طبق آخرین صحبت هایی که متولیان هم داشتن مقامات وزارت اقتصاد قرار بر این هست که به 3.5 میلیون نفر سهام داده بشه که از این میزان 2.5 میلیون نفر کسانی هستند که جامونده هستند، یعنی تا مقطع قبل از سال 90 که تخصیص سهام عدالت اتفاق افتاد این افراد رفتن ثبت نامشون انجام شده ولی به 1001 دلیل بهشون سهام داده نشده. این 3.5 میلیون نفر کسایی هستند که شناسایی شدن. خیلی سوال میکنن که خب من سهام عدالت میخوام، خودم رو مشمول میدونم، خودم رو در واقع صاحب نفع و حق میدونم برای این موضوع، کجا باید مراجعه کنیم؟ ببینید هیچ جایی نه ثبت نامی در کاره، نه قرار شما مراجعه کنید که اگه نکنید فردا از حقتون محروم شیم، نه هیچ کدوم اینا مطرح نیست. به این 3.5 میلیون نفرم که طبق قانون بودجه امسال براشون ردیف تعیین شده اینا شناسایی شدن، پروندهشون هم تقریبا بسته شده، فقط باید مشخص کنن که دولت چه سهم و چه شرکتایی رو میخواد به اینا بده. پس این 3.5 میلیون نفر تقریبا تکلیفشون روشنه. میمونه برنامه‌ای که دولت اعلام کرده که من برنامه‌م اینه که همه مردم رو سهامدار سهام عدالت بکنم، که این هم چیزی نیست که به حداقل امسال به لحاظ عملیاتی برسه. شاید به لحاظ سند استراتژی یا به لحاظ آیین‌نامه‌ای امسال بخواد یه فکری براش بشه، ولی کم به لحاظ عملیاتی هنوز تصمیم براش گرفته نشده و وضعیت سهام عدالت در مورد جامونده ها به این شکل. در مورد خرید و فروش هم خدمتتون بگم فعلا هیچ گونه خرید و فروش سهام عدالت چه برای کسایی که روش مستقیم انتخاب کردن چه غیر مستقیم ها هیچ گونه راهی متاسفانه فعلا وجود نداره و امیدواریم به زودی اعلام شه. کسانی هم که جامونده سود هستن خیلی سوال میکنن که ما سود یکی دو سال اخیر رو نگرفتیم چه بکنیم. نکته‌ای که بارها خدمتتون گفتم دو راه دارید که برید و سود سالهای قبلتون رو بگیرید و اگه نگرفتید هم هیچ اتفاقی نمیفته، این تو حساب شما هست. یک راه اینه که برید در سایت سجام، اونجا شماره حسابتون رو درست وارد کنید، شماره شبا. راه دوم به شرکت سپرده گذاری مرکزی زنگ بزنید به روابط عمومی و مرکز تلفن، اونجا راهنماییتون میکنن. اونجا اگر یا خود راه سومی هم البته هست، خود سایت سهام عدالت دو تایار، اونجا برید فقط شماره شباتون رو کنترل کنید، فعال باشه، مشترک نباشه، ارزی نباشه و و مشکلات دیگه، تا انشالله بتونید سود عملکرد 99 و 1400 رو بگیرید.
بله انشالله. خیلی متشکرم ازتون خانم طاهرخانی، سپاسگزارم که این ابهام رو هم از شنونده های ما برداشتید و برطرف کردید. انشالله که موفق باشید. خداحافظ شما.
ممنونم. روز خوبی داشته باشید.
متشکرم. برنامه بازار تهران امروز هم تقدیم شما شد. انشالله که هر جا هستید خوب باشید و تندرست. در پناه خدا تا فردا. خداحافظ.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
صدای پای از بیارم دوش اومه، صدای پای از بیارم دوش اومه، گل سرخه رشالش بوش اومه، گل سرخه رشالش
مسابقه یک سوال، هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما. هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
مسابقه 94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران.
بله، این هم نشان مسابقه 94 رادیو تهران بود که برای شما پخش شد. شما حتما میدونید که این مسابقه یک مسابقه پیامکی سه گزینه است که شما میتونید هر روز تا ساعت 21:09 شب با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 30094 در اون شرکت بکنید. یادتون باشه که فقط تفاوت مسابقه ما با مسابقه های دیگه این هست که شماره مسابقه رو حتما به حروف بنویسید و گزینه انتخابیتون رو هم همینطور، مثلا 78 یه فاصله کوتاه و بعد گزینه مورد نظر. حالا سوال شماره 79 رو براتون میخونم. استاد شهریار، شاعر نامدار ایرانی، از کدام شاعر کلاسیک تأثیر پذیری داشته؟ الف حافظ، ب مولوی و جیم سعدی. لطفاً پاسخاتون رو به 30094 برای ما پیامک کنید.
صدای شهر.
درود بر شما شهروندان. در روزهای گذشته خبری در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری تهران داشتیم در حوزه مطالعات TOD و شاید این سوال برای خیلی از شما شهروندان ایجاد شده باشه که مطالعات TOD اصلا چی هست. گفتگو میکنم با آقای مهندس سعیدی، کارشناس معاونت مطالعات حمل و نقل و ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران. آقای سعیدی سلام، خوش آمدیم به صدای شهر.
عرض سلام دارم. مبحثی که امروز قراره که در موردش صحبت بکنیم بحث TOD یا همون توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی هستش. خب یک بحثی که این روزها هم مطرح هست بحث ترافیکی هست که مطمئناً در اول مهر با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها بر ترافیک روزانه معابر شهریمون افزوده میشه و خب این قضیه خیلی برای همه از جمله کارمندان نگران کننده بوده و خیلی از مسئولین هم تلاش کردن با ایجاد طرح‌های مثل شناورسازی ساعت کاری این قضیه رو تعدیل بکنن. کاری که شاید TOD توی این قضیه، یعنی راهکارهایی که میتونه داشته باشه و اشاره هم بهش کردیم، بحث دسترسی به خدمات محلی در محلی سکونت هستش که نیازهای روزانه در همون محدوده کوتاه در فواصل نهایتاً 800 متری تا 1 کیلومتری محل سکونت تامین بشه به طرزی که مردم بتونن پیاده یا با دوچرخه به این مراکز دسترسی پیدا بکنن. این خدمات محلی میتونه شامل بوستان‌ها و فضاهای تفریحی، بیمارستان‌ها، مراکز خرید روزانه و در نهایت به مهمترینشون که الان به مسئله مهر ربط داره مدارس باشه. مدارسی که در نزدیکی محل سکونت برای تمامی محلات تامین میشه و حالا دانش آموزان میتونن به صورت پیاده به این مدارس دسترسی پیدا کنن. خب خیلی حجم بالایی از سفرهای ما رو در سطح شهر کاهش میده. سفرهایی که ناشی از تردد سرویس های مدارس هست یا اولیای دانش آموزان. ولی کن یه چیزی رو باید در نظر داشته باشیم و توی تمام مراحل اجرا و تحقق این رویکرد توسعه شهری و اون این که مردم هم باید در کنار مسئولین و مدیران شهری که این امکانات و زیرساخت‌ها رو توسعه میدن مشارکت داشته باشن و این مشارکت مردمی بسیار حائز اهمیته. ما توی بحث حمل و نقل یک بحث نظام عرضه و تقاضا داریم، یعنی یک زیرساختی که حالا شکل میگیره شاید در مراحل اول اون کیفیت لازم رو شاید نداشته باشه، مثل زیرساختهای دوچرخه که در حال حاضر شاید تکمیل نشده باشه در سطح شهر. ولی که اگر این مطالبه‌گری و استفاده این مردم از این زیرساختها افزایش پیدا بکنه، مطمئنا شرایطی رو ایجاد میکنه که مسئولین هم میتونن به این سمت برن که اونها رو بیشتر توسعه بدن. میتونه خودش مشوقی باشه و خودش مطالبه‌ای باشه برای اینکه توسعه بیشتر داشته باشه. و در کنار این قضیه بحث حمایت مردم از کسب و کارها و خدمات‌های محلی هستش که ما مثلا در بحث مدارس، در بحث مراکز خرید محلیمون مردم بیان حمایت بکنن، از همون مراکز خرید محلات خودشون استفاده بکنن. این روی آوردن به استفاده از مراکز خرید خیلی بزرگ و مال‌ها که توسعه پیدا کرده باعث میشه که مراکز کسب و کار کوچیک محلی عملا متضرر بشن و اینها مجبور بشن به خاطر ورشکستگی جمع بشن و در نتیجه مردم برای یه خرید روزانه شاید حتما لازم باشه از خودمان استفاده بکنن و سفرهای طولانی در سطح شهر داشته باشن. این موضوع مشارکت شهروندان رو هم حلبه تا به اجرا برسه مطمئنن صحبت در مورد میتونه مصبر فمر باشه.
درود بر شما، حتما همینطوره. آرزوی موفقیت دارم براتون. خدا نگهدارتون.
ممنون، متشکرم، وقتتون بخیر.
88 82 301 پل ارتباطی ما با شماست. روز آرامی.